در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمال زنجان و قزوین و به تدریج در خراسان شمالی و همینطور در غرب هرمزگان و جنوب شرق استان فارس بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش بادش شدید موقتی رو خواهد داد. شدت بارش ها در استان گیلان و غرب مازندران و فنشنبه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود و طی دو روز آینده دریای خزر و شمال و بخش‌های مرکزی خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهند بود. برای تهران هم آسمان صاف است و گاهی وزش باد رو داریم.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:17 و طلوع آفتاب ساعت 6:42 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
شبتون بخیر دوستان خوبه شنونده، متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی در کنار شما عزیزان بودیم. برنامه‌های تقدیم حضورتون شد که امیدواریم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه این بخش رؤیای آندلوس نام داره که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید، اما پیش از اون از حضور شما خداحافظی میکنیم.
سلام سلام آلیسیا، فقط دو روز دیگه مونده تا جایزه ی حیرت آور آلیس. ببینم اعضای خانوادتون 14 تا بده محصول فرستادن، فقط دو روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک می کنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس
میکنن. خیلی دارم
رویای آندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای آندلس خوش اومدین. من احسان همتی هستم و افتخار دارم که به اتفاق همکارانم 25 دقیقه در خدمت شما باشیم.
یکی از نگران کننده ترین آمارهای اجتماعی ایران به تعداد طلاق و ازدواج مربوط میشه. در سال 87 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در کشور ثبت میشد که در سال 97 این نسبت به یک طلاق به ازای هر 1.3 ازدواج رسید. 50% این طلاق ها در 5 سال اول زندگی ثبت شده. میانگین سن ازدواج هم در سالهای اخیر رشد شدیدی داشته. سال 97 در مردها سن ازدواج به 29.2 سال و در زنها به 24.4 سال رسید.
این هفته رئیس قوه قضاییه با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار داشت. در این جلسه درباره موضوعات و مشکلات مهم اجتماعی کشور صحبت شد. مخصوصاً در حوزه ازدواج و زنان. دکتر گودرزی نماینده مجلس در این جلسه حاضر بود.
ما اعضای کمیسیون اجتماعی جلسه ای رو در ساختمان قوه قضاییه خدمت آیت الله اژه‌ای رئیس محترم قوه داشتیم و همینطور معاونینشون. بحث‌های مختلف اجتماعی مربوط به حوزه قضا مطرح شد، از جمله بحث مهریه زنان، بحث طلاق، بحث صنایعی که در واقع دستگاه قضا و مباحث حقوقی ورود می‌کنند موجب تعطیلی اینها میشه و عواقب نگرانی‌هایی که در جامعه ایجاد می‌کنه، مسائل بیمه، مسائل مختلف در واقع آسیب‌های اجتماعی که قوه قضاییه در مورد اونها دخیل هست، بحث حقوق زندانیان، خانواده زندانیان، مسائل مختلفه مختلف بین حوزه اجتماعی و دستگاه قضا مطرح شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تاکید کرد. رئیس قوه قضاییه برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعهای مرتبط تدبیری کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
سال 84 مجلس قانون تسهیل ازدواج جوانان رو به تصویب رسوند. این قانون وظیفه تمام دستگاه ها رو برای ساده کردن ازدواج در نظر گرفته بود، ولی تا امروز این قانون هنوز به طور کامل اجرایی نشده. در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده زمینه کاهش 10% متوسط سن ازدواج رو فراهم بیاره. بر همین اساس همچنین در برنامه ششم دولت مکلف شده برنامه‌های اجرا کنه که میزان طلاق حداقل 20% کاهش پیدا کنه. ترویج ازدواج آسان و ازدواج دانشجویی، ارائه خدمات مشاوره‌ای ازدواج و راه اندازی پایگاه اینترنتی همسان گزینی از خدماتی بوده که در سالهای اخیر برای آسان شدن ازدواج به جوانان ارائه شده. ولی حل معضل رواج طلاق و حمایت از ازدواج آسان اقداماتی گسترده تر و مؤثرتر نیاز داره.
اما چرا مسئله افزایش طلاق در جامعه ما بسیار حساس شده و باید آن را به عنوان یک مسئله بحرانی پیگیری کنیم؟
خطش کرده بودم، رفع توقیف زدم، چند بار بهش شما ابلاغ کردیم؟
من مادم با خواهی بودم که بخونم از خودم دفاع کنم، اگه بودم با خواهی من رو قبول میکنیم که خودم دفاع کنم، چون من به ایشون ماشین خریدم دادم به نام ایشون، حتی قولنامه‌شو دارم که به نام خودم خریدم و ایشون رو بده به جای مهریه من بده،
من رسیدگی میکنم.
دلایل زیادی درباره افزایش طلاق بیان شده، از تغییر سبک زندگی جوانان تا مشکلات اقتصادی. مسئله طلاق البته فقط مسئله جامعه ایران نیست، بلکه بسیاری از کشورهای جهان با آن درگیر هستند. البته گاهی نظام ارزشی جامعه مشکلی با طلاق ندارد، اما در کشور ما این مسئله آغاز بحران‌های بعدی است. دکتر محمد کاظمی احمدی، روانشناس:
من آمارای طلاق رو دارم از کشورهای مختلف. آمار طلاق در کشور ایران بین 23% تا 29% ذکر شده، ولی در کشورهایی که ما میتونیم خودمون رو باهاشون مقایسه کنیم، چین 30%، ژاپن 34%، کره جنوبی 36%، اتحادیه اروپا در مجموع 44%، آمریکا 46%، کانادا 48%، فرانسه 54%، اسپانیا 57%، پرتغال 71% از ازدواج ها منجر به طلاق میشه. یعنی اینقدر زیادتر و زیادتر این کشورها مطمئنن ثبات خانوادگی و در نتیجه ثبات اجتماعیشون از ما ضعیف نه. در آمریکا این آمار گرفته شده، افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی 218% بیشتر از سایرین مرتکب خیانت به خانواده‌شون میشن. 218% بیشتر، و این بزرگترین علت طلاقه.
یه مسئله که من خیلی آزار میده این که ایشون از روز اول دو تا گوشی رو برای من نشون ندادن. من اینو تازه متوجه شدم که ایشون دو تا گوشی داره و این خیلی
برای شما خیلی مهمه که دو گوشی داره.
به نظر من لزومی نداره که دو تا گوشی داشته باشن، چون هر دو تا گوشی دو سیم کارت خورد.
من شنیدم قبل از اینکه من طلاق بده زنگ گرفته توی پرندت سابق، من دنبالش بودم درده در چقدر دوندگی چقدر خش. من یه زن تنها دو تا پسر دانشجو، بابام بازنشسته ارتش، برجی دو تومن داره مستجر. خب پس این پولایی که من خرج کردم کجا میره؟ هم در اگر فرار کنه بره، من کجا میتونم دستش رو بگیرم؟
به همین دلیل است که مسئله که طلاق فقط یک موضوع فردی نیست. حکومت باید برای بهبود کیفیت زندگی مردم ورود کند. به همین دلیل در چند سال گذشته کارهای زیادی در این زمینه انجام گرفت. آیت الله رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه:
ماهای اول زندگی بعضن زوجین دچار یه احساساتی میشن، درخواست طلاق توافقی میکنن، میگن ما توافق کردیم. ما باید ارزیابی کنیم ببینیم درست این طلاق یا درست نیست. این از همون جاییه که حکمیت درش خیلی مهمه. این از همون بخشایی است که باید مشاوره رو درش فعال کرد. این همون بخشایی است که قبل از اینکه دادگاه دست به کار بشه، میگه حالا که توافق کردی من میخوام طلاق رو مجاز بدونم، حتما باید بذاری به عهده دو تا ریش سفید، اونا هم بررسی کنن، دو تا دایی، دو تا عمو، حکمیت رو. اصلا جای حکمیت همینجاست. به سهولت که نباید اجازه داد توافق صورت بگیره. بله اگر یه وقتی ناامید شدیم از ادامه زندگی، باید اینا آینده‌شون آسیب نبینه، اون راهکار رو قانون تعیین کرده، شرط تعیین کرده، بله، اما به سهولت طلاق توافقی رو نه.
دادگاه‌های ویژه، مشاوره‌های حرفه‌ای و آگاهی‌های لازم در قبل و بعد از ازدواج باید صورت گیرد. حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور:
ببینید یکی از آسیب‌های قابل توجه اجتماعی ما مسئله افزایش نرخ طلاق. این طلاق آسیب‌های فراوانی به جامعه می‌زند. پایه‌های خانواده‌ها را سست می‌کند، مخصوصاً آسیبی که به فرزندان طلاق وارد می‌شود. و واقعاً ما تلاش بکنیم برای اینکه اون چه که مقدور هست ما جلوی افزایش طلاق رو بگیریم. و لذا من به عزیزانمون در شعبه رسیدگی به مسائل خانوادگی تأکید کردم که وقت بیشتری بگذارن برای اینکه بتوانند دعاوی و شکایاتی که زوجین علیه هم دیگه دارن اینها رو منتهی به صلح و سازش کنن. عجله نکنن به صدور حکم طلاق، در صورت امکان ارجاع بدن به افرادی که با اینها مشاوره داشته باشن، بنشینن باشون صحبت بکنن، به تصریح آیه شریفه قرآن که حکما من اهلی و حکما من اهلها، دو تا افرادی رو از طرف زوجین دعوت بکنن و اینها رو وادار بکنن به اینکه صحبت بکنن. مشکلاتی که تو این حوزه ما داریم مشکلات کمی نیست و دودش به چشم خانواده ها و فرزندان می رود. واقعا ما تلاش کنیم. البته ما در حوزه دستگاه قضایی بخش های دیگری هم باید تلاش بکنن برای اینکه ما بتوانیم با همکاری مجموعه نرخ طلاق رو پایین بیاریم. در جامعه اسلامی ما نرخ رشد طلاق قابل قبول نیست. ما در دستگاه قضایی باید تلاش کنیم که انشالله این رو به حد اقل برسانیم.
دیگه نبود، رفت آمدامون محدود شده بود. همه عرصتری کردم که به این فکر باشد که کار کنم، ایش نمایلش مخالفت میکرد، ولی وقتی که دیگه دیدم واقعا دستم به جای بند نیست، من خیلی نیاز همون میخوام برطرف بکنم، نیاز بچه همون همینطور. یه جو میخوام یه مهمونی برم، یه کارو ببرم، پول نداشتم.
این وقتی عصبانی میشه دوست داره یه حرف بزنه، یه موضوعی رو کش بده، ولی من وقتی اون موقع ناراحتم دوستان فقط سکوت کنم که چی نگم، ولی خب ایشون خیلی کار حرف بکشه.
همه ی آنهایی که نسبت به تحولات اجتماعی کشور حساس هستند، نسبت به گسترش طلاق در جامعه نگران هستند. از مشاوران و مربیان تربیتی تا حقوقدانان، بزرگان یک فامیل تا نمایندگان مجلس. همه می دانیم که تغییرات نگاه ارزشی وضعیت را مشکل تر کرده. حجت الاسلام دهقانی نیا، معاون مجتمع قضایی خانواده.
مگه بپذیریم که جامعه ما داره از ویژگی‌های سنتی خودش به سمت سنتی شدن میره، این سنتی شدن نه فقط به لحاظ ساختار اقتصادی، به لحاظ ساختار فرهنگی هم هست پیش میره، جنس مشکلات تغییرات عمده‌ای کرده. شاید من اگر همین مصاحبه رو 10 سال قبل انجام داد، شاید همین جمله رو تکرار میکنم، ولی الان میخوام بگم که این سرعت اصلا وحشتناک. یعنی ما خیلی وقتا مراجعین امسالمون دغدغه سال بعد رو ندارن، فرمت ها عوض میشه چون جنس ارتباطات عوض شده، آگاهی ها تغییر کرده، خواسته ها متفاوت شده و اهدافی که افراد از زندگی اجتماعی خودشون دنبالش هستن فرق کرده.
من دارم میگم ما نقطه مشترک داریم تو این زندگی، ولی نقطه مشترکمون اینه که هر دوتامون حالمون بده، هر دوتامون مقبولیم، ما مجبوری زیر این سقف داریم زندگی میکنیم.
خب چرا مجبوری؟ میتونیم زندگی نکنیم.
میزان طلاق در ایران به خصوص تا ابتدای دهه 80 روند منظمی نداشته است و مطابق با آمار در بازه زمانی سال 1384 تا 1394 تعداد طلاق ثبت شده 2 برابر شده است. بیشترین میزان طلاق یعنی در حدود 85% آنها در شهرها و 15% از آنها در مناطق روستایی اتفاق افتاده است. دکتر محمد کاظمی احمدی روانشناس:
یک مسئله بسیار مهم سودی است که دار و دسته‌هایی در کمپانی‌ها و در سیستم‌های دنیا، در کشورهای غربی به خصوص ولی در همه جای دنیا هستن، از طلاق می‌برن. در واقع اسمش رو می‌ذاریم کسب و کار طلاق یا صنعت طلاق. طلاق یه موضوع پرخرجه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه خانواده قرار متلاشی بشن، 1000 تا مشکل رو بعد بتونن بین خودشون در واقع طریق دادگاه فشار و تقسیم اموال و نحوه اذانت فرزندان انواع اقسام باید حل کنن. اینا هزینه داره. هزینه‌ای که میپردازن به دادگاه‌ها، به سیستم پلیسی، سیستم قضایی، سیستم بهزیستی و کمپانی‌هایی که در واقع محصولات خودشون رو به اینها عرضه می‌کنن، یا شرکت‌های حقوقی که وکلای اونها در این زمینه مشغولن داده میشه. ببینید راهکارها عمدتاً از درون خانواده است، ولی دولت‌ها و سیستم‌ها هم مسئولن و باید کمک کنن به پدر مادرانی که میخوان خانواده رو حفظ کنن و همطور به تربیت بچه‌ها. یک نوع این هستش که در سیستم حقوقی و قضایی به جای اینکه تحت فشار امواج فمینیستی که تو غرب واقعا خیلی از اینا محصول اقدامات فمینیست ها بوده که به اصطلاح طلاق رو آسان کنن، طلاق رو راحت تر بر به اصطلاح که در واقع بعدن مشکلات دیگه ایجاد میشه، ولی نفس خود طلاق رو به آسانی بتونن برقرار کنن، قوانین حاکم کردن. طبق آمارها حدود 70% پرونده های طلاق به خواست زنان در اون کشورها ایجاد میشه. معنیش این نیست که حق زنان رو نباید، نه، زنان باید حق خودشون رو احقاق کنن، ولی از طرق سالم، چنان که حق زن در خانواده است. باید سیستم قضایی به خانواده ها کمک کنه که حل و فصل اختلافات خودشون رو به راحتی بیشتر با هزینه کمتر انجام بده.
حالا به نظر میرسد در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه حساسیت ها نسبت به این مسئله بیشتر شده است. حتی رئیس دستگاه قضا گفته نگران وضعیت زنان و جایگاه آنها بعد از طلاق است. از نظر رئیس قوه قضاییه باید در این زمینه قوانین جدیدی داشته باشیم. درباره جلسه مهم رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس الان با آقای دکتر اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صحبت میکنم. دکتر اسماعیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رویای اندلس.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی.
آقای دکتر اسماعیلی، مسئله طلاق نگران کننده شده و به همین خاطر لازمه که همه قوا برای حل اون کمک کنن. صحبت‌های آقای اژه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس در این حوزه چه معنایی داشت؟
بله، عرض کنم به شما، ما با اعضای محترم کمیسیون اجتماعی ملاقاتی داشتیم. مسائل مختلفی اعضای محترم مطرح کردن. موارد مهمی که مطرح شد و جناب آقای اژه‌ای هم توضیحات مفصلی دادن، به طوری که از سقف جلسه هم نیم ساعت جلسه همون بیشتر طول کشید، محور آسیب‌های اجتماعی بود و تغییرات ساختاری که در قوه قضایی شکل بگیره. ببینین، عرض کنم روز شما، در مورد طلاق مباحث بیشتر ما هلوهوش معیشت و بیکاری که یکی از علتهای بحث فروپاشی خانواده هست بحث شد که ما اگر بتونیم بحث اشتغال به معیشت و معیشت و شغلهایی که از کرونا آسیب دیدن که بیش از 1,700,000 نفر بیکار، ما فقط از ناحیه بحث کرونا اعلام دارم، در همه سیستم هم بحث خدماتی داریم، بحث صنعتیش داریم، بحث ورزشیش رو داریم و بحثایی که موضوعات دیگه که در اون خصوص بیکاران ما داره اضافه میشه. ما از این حیث بررسی کردیم که اگه ما بتونیم این مباحث رو بدون تأثیرات با حمایت مالی و کمک های معافیت های مالیاتی، معافیت های بیمه ای، اگه به داد اینها برسیم، قطع یقین تاثیر مستقیمی خواهد داشت و بحث کم کردن فروپاشی خانواده و بحث طلاق، بحث اجتماعیشو، بحث های عرض کنم فرهنگیشو. قرار شد که یه جلسه دیگری با حضور کمیسیون فرهنگی بررسی کنیم.
خب آقای اسماعیلی، در حوزه قوانین و نظارت چه کارهای مشترکی باید بین دو قوه اجرا بشه؟
بله، ببینین، این مفصل بحث شد، بحث این که آقای اژه‌ای تاکید داشتن که بالاخره ضمن اینکه ما باید خلل قانون رو مجلس حل کنه، بود نظارتی هم بپردازه و هم به قوه قضاییه میتونه گزارش بده، هم به صحن علنی. ما اونجا توضیح دادیم که علاوه بر اینکه کمیسیون اجتماعی اونجا ما حضور داشتیم، هر ماه ما یک گزارش صحن عملیاتی داریم، گزارش نظارتی داریم. خیلی از قوانین که ما مصوب کردیم، طرحی که مصوب کردیم، لایحه‌ای که ما مصوب کردیم، عرض کنم در اجرا به مشکل برخورده. ما شروع کردیم، کمیسیون به ما، کمیسیون اجتماعی شروع کرده. اول جلسه رو ما یک ماه پیش گذاشتیم، با آقای اژه‌ای هم اونجا گزارش دادیم که قانون رو نوشتیم، منابعش رو مشخص کردیم، ولی استنکاف از قوانین داریم که قرار شد که همه اینا جمع‌بندی بشه و ارجاع بشه بس کمیسیون اصل 90، طرف کمیسیون اصل 90 هم به قوه قضایی ارسال بشه.
دکتر اسماعیلی، در این دیدار با آقای اژه‌ای تاکید شد که برخی قوانین باید به نفع زنان تغییر کنه. دقیقاً منظور در چه حوزه‌ای هست؟
بله، آقای اژه‌ای خیلی تاکید داشتن رو کرامت زن و اینکه اسلام فقط تاکید داره روی بحث. برای همین ما تاکیدشون رو به حساب کمیسیون اجتماعی بحث طرح از گونه تعالی جمعیت و ما توضیح دادیم اونجا که مصوبه شده در دستور کار صنع علنی قرار داره و اشاره داشتن که تو قوانینی که حالا تو یه لایحه که طرف دولت قبلی ما اعلام وصول کردیم در کمیسیون داره بررسی میشه خشونت بر علیه زنان، اینو تاکید داشتن که با حضور وزیر دادگستری آقای رحیمی بررسی مجدد بررسی بشه و در کل یک نگاه مثبتی داشتن به این بحث که حفظ کرامت خانواده و کرامت زن، کرامت مادر یک جوری تو قانون نویسی ها و لایحه ها که نوشته میشه آورده بشه که شأن این عزیزان حفظ بشه و تأکیداتی که اسلام در این مورد داشته و بعضا مورد مظلومیت بگم یا مورد کم لطفی قرار گرفته. اینا تأکید داشتن که تو مراحل بعدی حتما نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر اسماعیلی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم از حضرت عالی و مردم عزیز، خیلی ممنون و متشکر، خدا حافظ شما باشه. شکرم.
دکتر اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اینجا در رویای اندلس همراه من بودن.
برای دختران برنامه های ویژه‌ای داریم که شاید مهمترینش بحث گفتگوی بین نسلیه و اینکه برای اینکه این باورهای فرهنگی ما حفظ بشه و اینکه اصالت ما حفظ بشه باید بتونیم این گفتگوی بین نسل، یعنی نسل شاید پدر و مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگها، با نسل کنونی این گفتگو رو برقرار کنیم. این موضوع اختلال ارتباطی و موضوع مهارت‌های ارتباطی یکی از موضوعاتیه که معاونت زنان و خانواده در این دوره به طور خاص داره بهش توجه میکنه. ما طرحی رو از حدود 2 سال پیش شروع کردیم تحت عنوان گفتگوی ملی خانواده. این طرح در 31 استان الان اجرا شده، مرحله اولش، و اونجا هم باز در اومده که این مشکل اختلال توی روابط، توی گفتگو، توی مفاهمه یکی از مشکلات اصلیه. مثلا ما یه دوره‌های آموزشی رو برای بحث شروط ضمن عقد که اصلا دخترها بدونن که واقعا بحث شروط ضمن عقد چی هست و چه وکالتی رو میتونن توی این زمینه بگیرن و چه اختیاراتی رو میتونن بگیرن. ستاد ملی زن و خانواده مصوبه‌ای رو داره برای آموزش‌های قبل، هین و بعد از ازدواج که این آموزش‌ها بسیار مهمه. یک تقسیم کار بین دستگاهی شده، وزارت بهداشت محوریت این آموزش ها رو به عهده گرفته. این آموزش ها کاملا رایگانه قبل از ازدواج برای تمام زوجهایی که مراجعه می کنن برای انجام مراحل ازدواج و ثبت، این آموزش ها اجباریه.
مسئله طلاق و حمایت از زنان یکی از اولویت‌هایی که جامعه ما باید به سرعت به سمت بهبود وضعیت اون حرکت کنه. قطعاً تغییرات وسیع اجتماعی و همچنین فاصله بین نسلی باعث شده از طریق سنتی نتوان خیلی از بحران‌ها رو مدیریت کرد. بنابراین توجه تخصصی به این موضوع یک اولویته. برنامه یه رویای اندلس افتخار داره بارها در این زمینه صحبت کرده. امیدواریم بحث‌های تخصصی در این زمینه بتونه به کیفیت زندگی در ایران کمکی کرده باشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد. ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر. ستاد مرکزی اربعین حسینی یک بار دیگر تاکید کرد سفر زمینی زوار اربعین حسینی به عراق ممنوع و تمام مرزهای زمینی در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان بر روی زوار بسته است. بر اساس اعلام این ستاد، در پی ممنوع شدن سفر زمینی زوار اربعین، هیچ خدماتی هم در مرزهای مشترک با عراق به